کتاب محاربه بزرگ فصل 14 اصلاح طلبان انگلیسی. بعد در حالی که لوتر کتاب مقدس بسته را برای مردم آلمان باز می کرد، تندل توسط روح خدا وادار شد تا همین کار را برای انگلستان انجام دهند. کتاب مقدس ویکلیف از متن لاتین ترجمه شده بود که حاوی اشتباهات زیادی بود. هرگز چاپ نشده بود و هزینه نسخه های خطی آنقدر زیاد بود که تعداد کمی از مردان یا اشراف ثروتمند می توانستند آن را تهیه کنند. و علاوه بر این که به شدت توسط کلیسا ممنوع شده بود، تیراژ نسبتاً محدودی داشت. در سال 1516، یک سال قبل از ظهور تزهای لوتر، اراسموس نسخه یونانی و لاتین خود را از عهد جدید منتشر کرده بود. اکنون برای اولین بار کلام خدا به زبان اصلی چاپ شد. در این کار بسیاری از اشتباهات نسخه های قبلی تصحیح شد و حس واضح تر ارائه شد. بسیاری از طبقات تحصیل کرده را به شناخت بهتر حقیقت سوق داد و انگیزه جدیدی به کار اصلاحی بخشید. او که دانش آموز کوشا و جستجوگر حقیقت بود، انجیل را از عهد یونانی آراسموس دریافت کرده بود. او بدون ترس اعتقادات خود را موعظه کرد و اصرار کرد که همه آموزه ها توسط کتاب مقدس آزمایش شوند. و ادعای پاپیست ها مبنی بر اینکه کلیسا کتاب مقدس را داده است و کلیسا به تنهایی می تواند آن را توضیح دهد، تندل پاسخ داد: آیا می دانی چی کسی به عقاب ها یاد داد که طمع خود را پیدا کنند؟ خوب، همان خدا به فرزندان گرسنه خود می آموزد که پدر خود را در او بیابند. و دور از اینکه کتاب آسمانی را به ما داده ای، این تو هستی که آنها را از ما پنهان داشته ای. این شما هستید که کسانی را که به آنها آموزش می دهند می سوزانید و اگر می توانستید خود کتاب مقدس را نیز می سوزانید. موعظه تندل علاقه زیاد را برانگیخت. بسیاری حقیقت را پذیرفتند، اما کشیشان آماده بودند و به محض این که او میدان را ترک کرد، آنها با تهدیدها و اظهارات نادرست سعی کردند کار او را نابود کنند. خیلی وقتها موفق می شدند. او فریاد زد: چه باید کرد؟ در حالی که من در یک مکان کاشت می کنم، دشمن مزرعه ای را که به تازگی ترک کرده ام ویران می کند. من نمی توانم همه جا باشم. او: اگر مسیحیان کتاب مقدس را به زبان خود داشتند، خودشان می توانستند در برابر این سوفسطائیان مقاومت کنند. بدون کتاب مقدس نمی توان افراد غیر مذهبی را در حقیقت مستقر کرد. اکنون هدف جدیدی در ذهن او ایجاد شد. او گفت: به زبان اسرائیل بود که مزامیر در معبد خدا سروده شد. و آیا انجیل در میان ما به زبان انگلیسی صحبت نخواهد کرد؟ آیا کلیسا باید در ظهر کمتر از سپیده دم نور داشته باشد؟ مسیحیان باید عهد جدید را به زبان مادری خود بخوانند. پزشکان و معلمان کلیسا با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. تنها با کتاب مقدس انسان‌ها می‌توانستند به حقیقت دست یابند. یکی این حکم را نگه می‌دارد، دیگری آن را. حالا هر کدام از این نویسنده‌ها با دیگری تناقض دارند. پس چگونه می‌توانیم کسی را که درست می‌گوید از کسی که نادرست میگوید تشخیص دهیم؟ چگونه براستی با کلام خدا؟ طولی نکشید که یک دکتر کاتولیک باهوش که با او بحث و جدل کرد فریاد زد: بهتر بود که ما بدون قوانین خدا باشیم تا قوانین پاپ. تندل پاسخ داد: من از پاپ و تمام قوانین او سرپیچی میکنم و اگر خدا جانم را ببخشد، سالها بعد باعث میشوم پسر بچه‌ای که گاو آهن را میراند بیشتر از شما از کتاب مقدس بداند. هدفی که او شروع به گرامی داشتن آن کرده بود، اعطای کتاب مقدس عهد جدید و مردم به زبان خودشان، اکنون تایید شد و او فوراً به کار خود پرداخت. او که به دلیل آزار و شکنجه از خانه اش رانده شده بود، به لندن رفت و مدتی در آنجا بدون مزاحمت کار خود را دنبال کرد. اما باز هم خشونت پاپیست ها او را مجبور به فرار کرد. به نظر می رسید که تمام انگلستان در برابر او بسته شده بود و او تصمیم گرفت در آلمان پناه بگیرد. در اینجا او چاپ عهد جدید انگلیسی را آغاز کرد. دوبار کار او متوقف شد، اما وقت چاپ در شهری ممنوع شد، به شهر دیگر می رفت. سرانجام او راهی ورمز شد، جایی که چند سال قبل لوتر قبل از رژیم قضایی از انجیل دفاع کرده بود. در آن شهر باستانی از بسیاری از دوستان اصلاح طلب بودند و تندل در آنجا بدون هجمانی کار خود را دنبال کرد. 3000 نسخه از عهد جدید به زودی به پایان رسید و چاپ دیگری در همان سال منتشر شد. او با جدیت و پشتکار فراوان به کار خود ادامه داد. با وجود اینکه مقامات انگلیسی از بنادر خود با بیشترین هوشیاری محافظت می کردند، کلام خدا به طرق مختلف مخفیانه به لندن منتقل شد و از آنجا در سراسر کشور پخش شد. پاپس ها تلاش کردند حقیقت را سرکوب کنند، اما کارشان بیهوده بود. اسقف دورهام زمانی از کتاب فروشی که دوست تندل بود، کل انجیلهایش را خرید تا آنها را از بین ببرد. با این تصور که این کار به شدت مانع کار تندل می شود، اما برعکس پولی که بدین ترتیب تجهیز شد، مطالب را برای یک نسخه جدید و بهتر تهیه کرد که به خاطر کمبود پول نمی توانست منتشر شود. هنگامی که تندل بعداً به زندان افتاد، آزادی به او پیشنهاد شد، به شرط که نام کسانی را که به او کمک کرده بودند تا هزینه چاپ کتاب مقدسش را برآورده کند فاش نماید. او پاسخ داد که اسقف دورهام بیش از هر شخص دیگری این کار را انجام داده است، زیرا با پرداخت بهای گزاف برای کتابهایی که در دست داشت او را قادر ساخته بود تا با شجاعت خوب ادامه دهد. دشمنانش به تندل خیانت کردند و در یک زمان برای چندین ماه زندانی شد. او سرانجام به شهادت رسید، اما سلاحایی که او آماده کرده بود به سایر سربازان این امکان را داده است که در تمام قرن‌ها حتی تا زمان ما نبرد کنند. لاتیمر از بالای منبر اظهار داشت که کتاب مقدس باید به زبان مردم خوانده شود. نویسنده کتاب مقدس گفت: خود خداست و این کتاب مقدس از قدرت و ابدیت نویسنده خود شریک است. هیچ پادشاه، امپراتور، قاضی و حاکمی وجود ندارد، اما ملزم به اطاعت از کلام مقدس او هستید. بیایید هیچ مسیری را تعیین کنیم، بلکه اجازه دهیم کلام خدا ما را رهنمایی کند. به دنبال نیاکان خود گام برداریم و نه به دنبال آنچه انجام دادند، بلکه آنچه را که باید انجام می دادند. بارنز و فرید، دوستان وفادار تندل، برای دفاع از حقیقت برخواستند. ریدلی ها و کرانمر نیز او را دنبال کردند. این رهبران اصلاح طلب انگلیسی اهل علم بودند و بیشتر آنها به دلیل غیرت یا تقوا در جامعه رومی بسیار مورد احترام بودند. مخالفت آنها با پاپ نتیجه آگاهی آنها از اشتباهات مقام مقدس بود. آشنایی آنها با اصرار بابل و شهادت آنها علیه او قدرت بیشتری بخشید. لاتیمر گفت: حالا من یک سوال عجیب می پرسم. چی کسی سخت کوشترین اسقف و روحانی در تمام انگلستان است؟ من شما را می بینم. می شنوید که باید نام او را ببرم. با شما خواهم گفت: این شیطان است. او هرگز از اسقف نشین خود خارج نمی شود. هر وقت خواستی او را صدا کن. او همیشه در خانه است. او همیشه در شخم خود است. شما هرگز او را بیکار نخواهید یافت. من به شما ضمانت می کنم. جایی که شیطان ساکن است، آنجا دور از کتاب و با شمع، دور از انجیل و با مهرها، دور با نور انجیل و با نور شمع‌ها. آره، ظهرها پایین با صلیب مسیح، بالا با کیف برزخ، با لباس برهنه، فقیر و ناتوان، با تزیینات تصاویر و تزیینات امجنسگرایان، از سهام و سنگ، بالاتر از سنت‌ها و قوانین انسان، پایین بر سنت‌های خدا و مقدس‌ترین کلام او. ای کاش رهبران ما در کاشت تخم آموزه نیکو کوشا باشند، همان طوری که شیطان در کاشت کاگل و خرچنگ کوشا است. اصل بزرگی که توسط این اصلاح طلبان حفظ شد، همان چیزی که توسط والدنس ها، توسط ویکلیف، توسط جان هوس، توسط لوتر، زوینگلی و کسانی که با آنها متحد شده بودند، مرجع خطا ناپذیر کتاب مقدس با عنوان یک قانون واحد ایمان بود. آنها حق پاپ‌ها، شوراها، پدران و پادشاهان را برای کنترل وجدان در مسائل دینی انکار می‌کردند. مرجع آنها کتاب مقدس بود و با تعالیم آن همه آموزه‌ها و همه ادعاها را آزمایش کردند. ایمان به خدا و کلام او این مردان مقدس را در حالی که جان خود را در معرض خطر تسلیم کردند، حمایت کرد. لاتیمر در حالی که شعله‌ها می‌خواستند صدای او را خاموش کنند، خطاب به همرزمان شهیدش فریاد زد: آرام باشید. ما امروز به لطف خدا چنین شمعی را در انگلیس روشن خواهیم کرد، زیرا من اطمینان دارم هرگز خاموش نخواهد شد. در اسکاتلند بذر حقیقت پراگنده توسط کولمبا و همکارانش هرگز به طور کامل از بین نرفته بود. صدها سال پس از تسلیم کلیساهای انگلستان به روم، کلیساهای اسکاتلند آزادی خود را حفظ کردند. با این حال در قرن 12 پاپری در اینجا تثبیت شد و در هیچ کشوری تأثیر مطلق‌تری نداشت. هیچ کجا تاریکی عمیق‌تر نبود. هنوز پرتوهای نور آمدند تا ظلمت را در نوردند و نوید روز آینده را بدهند. لولاردها با کتاب مقدس و تعالیم ویکلیف از انگلستان آمده بودند. برای حفظ دانش انجیل بسیار تلاش کردند و هر قرن شاهدان و شهدای خود را داشت. با گشایش اصلاحات بزرگ، نوشته‌های لوتر و سپس عهد جدید انگلیسی تندل منتشر شد. بدون توجه به سلسله مراتب، این پیام آوران بی سر و صدای کوها و دره‌ها را طی کردند و مشعل حقیقت را که تقریباً در اسکاتلند خاموش شده بود و زندگی جدید افروختند و کاری را که روم برای 4 قرن ظلم انجام داده بود از بین بردند. سپس خون شهدا به نهضت نیروی تازه‌ای بخشید. رهبران پاپیست که ناگهان متوجه خطر شدند که آرمان آنها را تهدید می کرد، برخی از نجیب‌ترین و افتخار آمیزترین فرزندان اسکاتلند را به خطر انداختند. آنها فقط منبر برپا کردند که سخنان این شاهدان در حال مرگ در سرتاسر سرزمین شنیده می شد و روح مردم را با هدف همیشگی برای از بین بردن قید و بند روم به وجد می آورد. همیلتون و ویشارت با شخصیت شهزاده مانند هنگام تولد با صف طولانی از شاگردان فروتن جان خود را به خطر انداختند. اما از انبوه سوزان ویشارد کسی آمد که شعله های آتش قرار نبود او را خاموش کنند. کسی که تحت فرمان خدا ناقوس مرگ پاپی را در اسکاتلند به صدا در آورد. جان ناکس از سنت ها و عرفان های کلیسا روی گردانیده بود تا از حقایق کلام خدا تغذیه کند و تعلیم ویشارد عزم او را برای کنار گذاشتن اجتماع روم و پیوستن به اصلاح طلبان تحت تعقیب تایید کرده بود. با اصرار همراهانش به گرفتن منصب واعظی با لرز از مسئولیت آن کنار گرفت و تنها پس از روزها گوشه‌گیری و درگیری دردناک با خود بود که رضایت داد. اما زمانی که این موقعیت را پذیرفت با عزم انعطاف ناپذیر و شجاعتی بی‌دریغ تا زمانی که زندگیش ادامه داشت پیش رفت. این مصلح صادق دل از چهره انسان نمی ترسید. آتش شهادت که در اطرافش شعله‌ور بود فقط باعث شد که غیرت او شدت بگیرد. در حالی که تبر ستمگر را به طرز تهدید آمیز بالای سرش گرفته بود، روی زمین ایستاد و ضربات محکم به دست راست و چپ زد تا بود پرستی را از بین ببرد. هنگامی که جان ناکس با ملکه اسکاتلند روبرو شد که در حضور او غیرت بسیاری از رهبران پروتستان کاهش یافته بود، جان ناکس بی‌وقفه برای حقیقت شهادت داد. قرار نبود او را با نوازش به دست آورد. او نه قبل از تهدید بلدرچین کرد، ملکه او را به بدعت متهم کرد. او اعلام کرد که او به مردم آموخته بود که دینی را دریافت کنند که توسط دولت ممنوع شده بود و بنابر این از فرمان خدا که رعایا را به اطاعت از شهزادگان می فرستد تخطی کرده بود. ناکس با قاطعیت پاسخ داد، همانطوری که دین حق نه نیروی اصلی و نه قدرت اصلی را از شهزادگان دنیوی گرفت بلکه تنها از خدای ابدی گرفت، رعایا نیز موظف نیستند که دین خود را مطابق میل شهزادگان تنظیم کنند، زیرا غالبا شهزادگان در دین راستین خدا از همه جاهلترین افراد هستند. اگر همه نسل ابراهیم از دین فرعون بودند، خانم من از شما می خواهم که چی دینی داشته باشید در جهان وجود داشته است؟ یا اگر همه مردم در زمان رسولان از آیین امپراتوران روم بودند، چی دینی بر روی زمین وجود داشت؟ و بنابر این خانم ممکن است متوجه شوید که رعایا به دین امیرانشان هرچند دستور داده شده از آنها اطاعت کنند. مریم گفت شما کتاب مقدس را به گونه‌ای تفسیر می کنید و آنها یعنی معلمان کاتولیک رومی به گونه‌ای دیگر تفسیر می کنند. به چی کسی ایمان بیاورم و چی کسی قاضی خواهد بود؟ اصلاح کننده پاسخ داد و خدایی که آشکارا در کلام خود صحبت می کند ایمان خواهید آورد و بیشتر از آنچه که کلام به شما یاد می دهد، نه یکی را باور خواهید کرد و نه دیگری را. کلام خدا به خودی خود آشکار است و اگر در یک جا ابهامی وجود داشته باشد، روح القدس که هرگز با او مخالف نیست، در جاهای دیگر همان را با وضوح بیشتری توضیح می دهد. به طوری که هیچ شکی باقی نمی ماند، جز برای کسانی که سرسختانه جاهل می مانند. چون این حقایقی بود که اصلاح طلب بی باک در خطر جانش در گوش سلطنت سخن گفت. او با همان شجاعتی بی‌دریغ به هدفش ادامه داد. دعا کرد و در نبردهای خداوند جنگید تا زمانی که اسکاتلند از شر نظام پاپی رهایی یافت. در انگلستان استقرار پروتستانتیزم با عنوان دین ملی کاهش یافت، اما به طور کامل از آزار و شکنجه جلوگیری نکرد، در حالی که بسیاری از آموزه‌های روم کنار گذاشته شده بودند. اشکال کمی از آن حفظ شد. برتری پاپ رد شد، اما به جای او پادشاه به عنوان رئیس کلیسا بر تخت نشست. در خدمت کلیسا هنوز فاصله زیادی از خلوص و سادگی انجیل وجود داشت. اصل بزرگ آزادی مذهبی هنوز درک نشده بود. اگرچه ظلم‌های وحشتناکی که روم علیه بدعت به کار می‌برد، اما به ندرت توسط حاکمان پروتستان متوسل می‌شد. اما حق هر انسانی برای پرستش خدا بر اساس دستورات وجدان به رسمیت شناخته نشد. همه باید آموزه‌ها را بپذیرند و عبادت‌های تعیین شده توسط کلیسای تأسیس شده را رعایت کنند. مخالفان صدها سال کم و بیش تحت آزار و اذیت قرار گرفتند. در قرن 17 هزاران کشیش از مناصب خود اخراج شدند. مردم به دلیل جریمه‌های سنگین، حبس و تبعید از شرکت در جلسات مذهبی و جز مواردی که کلیسا آنها را تایید می‌کرد، منع شدند. آن افراد مؤمنی که نمی‌توانستند از اجتماع برای پرستش خدا دوری کنند، مجبور می‌شدند در کوچه‌های تاریک، در طاقچه‌های مبهم و در بعضی از فصول در جنگل در نیمه شب ملاقات کنند. در اعماق پناهگاه جنگل، مبدی از ساختمان خود خدا، آن فرزندان پراگنده و آزاردیده خداوند جمع شدند تا روح خود را در دعا و ستایش بریزند. اما با وجود تمام احتیاط‌ها، بسیاری به خاطر ایمانشان رنج کشیدند. زندان‌ها پر از افراد بود، خانواده‌ها متلاشی شدند، بسیاری به سرزمین‌های خارجی تبعید شدند. با این حال، خدا با قوم خود بود و آزار و شکنجه نمی توانست برای خاموش کردن شهادت آنها غلبه کند. بسیاری از آنها از اقیانوس به امریکا رانده شدند و در اینجا پایه‌های آزادی مدنی و مذهبی را که سنگر و شکوه این کشور بوده است بنا نهادند. باز هم مانند دوران رسولان، آزار و شکنجه منجر به پیشبرد انجیل شد. جان بونیان در سیاچال نفرت انگیزی که مملو از افراد ولخرج و جنایتکار بود، از فضای بهشت نفس کشید و در آنجا تمثیل شگفت‌انگیز خود را از سفر زائر از سرزمین هلاکت به شهر آسمانی نوشت. برای بیش از 200 سال آن صدای زندان بدفورد با قدرت هیجان انگیز در قلب مردان صحبت کرده است. پیشرفت زائر بنیان و فیض فراوان بر رئیس گناهکاران پاهای بسیاری را به مسیر زندگی هدایت کرده است. باگستر، فلاول، آلین و سایر مردان با استعداد با تحصیلات و تجربه عمیق مسیحی در دفاع شجاعانه از ایمانی که زمانی به مقدسین تحویل داده شده بود برخواستند. کاری که توسط این مردان انجام شده و توسط حاکمان این جهان ممنوع و غیر قانونی شده است، هرگز نمیتواند از بین برود. چشمه زندگی فلاول و روش فیض به هزاران نفر آموزش داده است که چگونه روح خود را به مسیح بسپارند. کشش اصلاح شده پاکستر برای بسیاری از کسانی که خواهان احیای کار خدا هستند نعمت ثابت کرده است و استراحت ابدی مقدسین او کار خود را در هدایت افراد به سوی استراحت که برای قوم خدا باقی می ماند انجام داده است. 100 سال بعد در روزی از تاریکی عظیم معنوی وایت فیلد و ویسلی ها به عنوان حاملان نور برای خدا ظاهر شدند. تحت حاکمیت کلیسای مستقر مردم انگلستان در وضعیت انحطاط مذهبی فرو رفته بودند که به سختی از بت‌پرستی متمایز می شد. دین طبیعی مطالعه مورد علاقه روحانیون بود و بیشتر شامل الهیات می شد. طبقات بالاتر به تقوا تمسخر می کردند و به خود می بالیدند که بالاتر از آن چیزی که آن را تعصب می نامیدند. طبقات پایین به شدت نادان و رها شده بودند، در حالی که کلیسا دیگر شجاعت یا ایمان برای حمایت از آرمان سقوط کرده ای حقیقت نداشت. آموزه بزرگ عادل شمرده شدن از طریق ایمان که به وضوح توسط لوتر تعلیم داده شده بود تقریباً به کلی از نظر دور مانده بود و اصل رومی اعتماد به کارهای خوب برای رستگاری جای آن را گرفته بود. وایتفیلد و ویسلی که اعضای کلیسای تأسیس شده بودند، جویندگان صادقانه لطف خدا بودند و این امر به آنها آموخته شده بود که باید با یک زندگی با فضیلت و رعایت احکام دین تضمین شوند. زمانی که چارلز ویسلی در یک زمان بیمار شد و پیش بینی کرد که مرگ نزدیک است، از او پرسیده شد که امیدش به زندگی ابدی چیست. او چنین پاسخ داد: من تمام تلاشم را برای بندگی خدا به کار برده ام. همان طوری که به نظر می رسید، دوستی که این سوال را مطرح کرده بود، از پاسخ او کاملا راضی نیست. ویسلی فکر کرد: چی؟ آیا تلاش های من زمینه کافی برای امید نیست؟ آیا او تلاش هایم را از من می دوستد که من به چیز دیگری نمی توانم به آن اعتماد کنم؟ کلیسا کفاره را پنهان می کند. جلال مسیح را ربوده و ذهن انسانها را از تنها امید نجات، یعنی خون نجات دهندهی مصلوب شده، برمی گرداند. وسلی و یارانش متوجه شدند که دین واقعی در قلب جای دارد و قانون خدا به افکار و همچنین گفتار و اعمال نیز تسری دارد. آنها با یقین به ضرورت پاکی قلب و همچنان صحت تحقیر ظاهری و طور جدی وارد زندگی جدید شدند. آنها با مجدانترین و پردعاترین کوشش برای فرونشاندن بدیهای قلب طبیع کشیدند. آنها زندگی انکار از خود، خیریه و ذلت داشتند و با توجه و دقت فراوان هر اقدام را که فکر می کردند می تواند برای دستیابی به آنچه می خواستند برایشان مفید باشد. آن پاکی که می تواند لطف خدا را تامین کند. آنها از هیچ اقدام دریغ نکردند. اما به چیزی که می خواستند دست پیدا نکردند. تلاش آنها برای رهایی از محکومیت گناه یا شکستن قدرت آن بیهوده بود. این همان مبارزه بود که لوتر در سلول خود در آرفورد تجربه کرده بود. این همان سوالی بود که روح او را شکنجه کرده بود. چگونه انسان باید در برابر خدا عادل باشد؟ آتش حقیقت الهی که تقریباً بر قربانگاه پروتستانتیزم خاموش شده بود، قرار بود از مشعل باستانی که مسیحیان بوهمی در طول عصر تحویل داده بودند، دوباره شعله‌ور گردد. پس از اصلاحات، پروتستانتیزم در بوهم توسط انبوه از رومیان زیر پا گذاشته شد. همه کسانی که حاضر به انکار حقیقت نشدند، مجبور به فرار بودند. برخی از اینها با پناه بردن به ساکسونی ایمان باستانی را در آنجا حفظ کردند. از نوادگان این مسیحیان بود که نور به ویسلی و یارانش رسید. جان و چارلز ویسلی پس از انتصاب به وزارت و ماموریت به امریکا اعزام شدند. در کشتی گروهی از مروایان حضور داشتند. طوفان‌های سهمگینی در این گذرگاه به وقوع پیوست و جان ویسلی که با مرگ روبرو شد احساس کرد که تضمین صلح با خدا ندارد. برعکس، آلمانی‌ها آرامش و اعتمادی از خود نشان دادند که او با آن غریبه بود. او می گوید: من مدت‌ها قبل جدیت رفتار آنها را مشاهده کرده بودم. آنها با انجام آن دفاتر خدماتی برای سایر مسافران که هیچ یک از انگلیسی‌ها انجام نمی‌دادند، فروتنی خود را ثابت کردند. آنها می‌خواستند و هیچ دستمزد دریافت نمی‌کردند و می‌گفتند این برای دل‌های مغرورشان خوب است و ناجی مهربانشان کارهای بیشتری برای آنها انجام داده است. و هر روز به آنها فرصتی داده بود تا نرمی را از خود نشان دهند که هیچ آسیبی نمی‌تواند به آنها برسد. اگر ضربه می خوردن یا به اطراف پرتاب می شدند، دوباره بلند می شدند و می رفتند. اما شکایتی در دهانشان پیدا نشد. اکنون فرصتی وجود داشت تا تلاش کنیم که آیا آنها از روح ترس و همچنین از غرور، خشم و انتقام رهایی یافته اند یا خیر. در میان مزموری که خدمت آنها آغاز شد، دریا شکست، بادبان اصلی را تیکه تیکه کرد، کشتی را پوشاند و در بین عرشه ها ریخت. گوی جرفای بزرگ قبلن ما را بلعیده است. فریاد وحشتناک در میان انگلیسی ها شروع شد. آلمانی ها با خونسردی آواز خواندند. بعد از یکی از آنها پرسیدم: آیا نمی ترسی؟ او پاسخ داد: خدا را شکر می کنم. نه خیر، نمی ترسم. پرسیدم: اما آیا زنان و بچه های شما نمی ترسند؟ او با ملایمت پاسخ داد: نه خیر، زنان و کودکان ما از مردن نمی ترسند. پس از ورود به ساوانا، ویسلی برای مدتی کوتاه نزد مراویان اقامت کرد و عمیقاً تحت تأثیر تبعید مسیحی آنها قرار گرفت. او درباره یکی از مراسم مذهبی آنها برخلاف فرمالیسم بیجان کلیسای انگلستان نوشت: سادگی و وقار کلی تقریباً باعث شد که ابد 100 سال بین آنها را فراموش کنم و خودم را تصور کنم. یکی از آن مجالسی که شکل و حالت در آن نبود. اما پلیس خیمه‌ساز یا پتروس ماهیگیر ریاست را بر عهده داشتند. اما با نمایش روح و قدرت. وسلی در بازگشت به انگلستان تحت آموزش یک واعظ موراویایی به درک روشنتری از ایمان کتاب مقدس رسید. او متقاعد شده بود که باید از تمام وابستگی به کارهای خود برای نجات چشم پوشی کند و کاملا باید به بره خدا که گناه جهان را میبرد اعتماد کند. در جلسه ای از جامعه موراویا در لندن بیانیه ای از لوتر خوانده شد که تغییرات را که روح خدا در قلب مؤمن ایجاد می کند توصیف کند. همانطوری که وسلی گوش می داد، ایمان در روح او شعله‌ور گردید. او می گوید، احساس کردم قلبم به طرز عجیبی گرم شده است. احساس کردم که برای نجات به مسیح، تنها مسیح اعتماد دارم و این اطمینان به من داده شد که او گناهان من، حتی همه گناهان من را برداشته است و مرا از شریعت گناه و مرگ نجات داده است. وسلی در طی سالهای طولانی تلاش خسته کننده و نارام، سالهای انکار شدید از خود، سرزنش و تحقیر به یک هدف که خداجویی بود پایبند بود. اکنون آن را یافته بود و دریافت که فضلی که برای به دست آوردن آن با نماز و روزه، با صدقه و خودداری به زحمت کشیده بود، هدیه‌ای بود. هنگامی که در ایمان مسیح تثبیت شد، تمام روح او در میل به گسترش دانش انجیل با شکوه فیض رایگان خدا در همه جا سوخت. او گفت: من به همه جهان به عنوان محله خود نگاه می کنم. در هر بخشی از آن که هستم، آن را مطابق، درست و وظیفه ام می دانم که مژده نجات را به همه کسانی که مایل به شنیدن هستند اعلام کنم. او به زندگی سختگرانه و منکر خود ادامه داد. نه اکنون به عنوان زمینه، بلکه به خاطر نتیجه ایمانش، نه ریشه، بلکه میوه پاکی. فیض خدا در مسیح پایه و اساس امیدی مسیحیان است و این فیض در اطاعت ظاهر خواهد شد. زندگی وسلی وقف موعظه حقایق بزرگی بود که دریافت کرده بود. عادل شمرده شدن از طریق ایمان به کفاره خون مسیح و نیروی تجدید کننده روح القدس بر قلب و ثمر دادن در زندگی مطابق با نمونه مسیح. وایتفیلد و وسلی ها با اعتقادات شخصی طولانی و تیز در مورد شرایط از دست رفته خود برای کارشان آماده شده بودند و برای اینکه بتوانند سختی را به عنوان سربازان خوبی مسیح تحمل کنند، چی در دانشگاه و چی در هنگام ورود به خدمت، در معرض مصیبت آتشین تمسخر، تحقیر و آزار قرار گرفته بودند. آنها و چند نفر دیگر که با آنها همدردی می کردند، توسط دانشجویان بی خدا با تحقیر متدیست خوانده می شدند. نامی که در حال حاضر توسط یکی از بزرگترین فرقه ها در انگلستان و امریکا با عنوان محترم و احترام شناخته می شود. با عنوان اعضای کلیسای انگلستان، آنها شدیداً به عبادت او وابسته بودند. اما خداوند در کلام خود معیار بالاتری را به آنها ارائه کرده بود. روح القدس آنها را ترغیب کرد که مسیح و مصلوب شدن او را موعظه کنند. بالاترین قدرت در کار آنها حضور داشت. هزاران نفر مجرم شناخته شدند و واقعاً مسیحی شدند. لازم بود که این گوسفندان از گرگ‌های درنده محافظت شوند. وسلی به فکر تشکیل یک فرقه جدید نبود، اما آنها را تحت آنچه ارتباط متدیست نامیده می‌شد سازمان داد. مخالفت مرموز و سختی بود که این واعظان از سوی کلیسای مستقر با آن مواجه شدند. با این حال، خدا در حکمت رویدادها را نادیده گرفته بود تا اصلاحات در خود کلیسا آغاز شود. اگرچه به طور کامل از بیرون آمده بود، به جایی که خیلی مورد نیاز بود نفوذ نمی کرد. اما از آن جایی که واعظان احیا کننده ی کلیسا بودند و هر جا که فرصت پیدا می کردند، در فضای رنگ پریده ی کلیسا تلاش می کردند. حقیقت ورودی داشت که در غیر این صورت درها بسته می ماندند. برخی از روحانیون از کسالت اخلاقی برخواسته و در محله های خود به مبلغان غیور تبدیل شدند. کلیساهایی که توسط فرمالیسم متحجر شده بودند و حیاتشان ادامه دادند. در زمان وسلی، مانند تمام آثار تاریخ کلیسا، مردان با استعدادهای مختلف کار تعیین شده خود را انجام می دادند. آنها بر روی هر نکته از آموزه ها هماهنگ نبودند، بلکه همه تحت تأثیر روح خدا قرار گرفتند و در هدف جذب کننده برای جلب روح به مسیح متحد شدند. اختلاف بین وایتفیلد و وسلی ها در یک زمان تحدیدی برای ایجاد بیگانگی بود. اما چون در مکتب مسیح نرمی را آموختند، بردباری و نیکوکاری متقابل آنها را آشتی داد. آنها فرصت برای نزاع نداشتند، در حالی که گمراهی و گناه همه جا را فرا گرفته بود و گناهکاران به سوی تباهی می رفتند. بندگان خدا راه ناهمواری را پیمودند. افراد صاحب نفوذ و دانش قدرت خود را علیه آنها به کار گرفتند. پس از مدت بسیاری از روحانیون خصومت قاطعانه نشان دادند و درهای کلیسا در برابر ایمان پاک و کسانی که آن را اعلام می کردند بسته شد. سیر روحانیت در تقبیح آنان از منبر، عناصر ظلمت، جهل و ظلم را برانگیخت. بارها و بارها جان ویسلی با معجزه از رحمت خدا از مرگ نجات یافت. هنگامی که خشم اوباش بر او فوران کرده بود و راه فراری به نظر نمی رسید، فرشته به شکل انسان به کنار او آمد. جمعیت به عقب افتادند و خادم مسیح به سلامت از محل خطر عبور کرد. ویسلی درباره رهایی‌اش از دست اوباش خشمگین در یکی از مناسبت‌ها چنین گفت: بسیاری تلاش کردند تا مرا به پایین بیندازند، در حالی که ما از تپه در مسیر لغزنده به سمت شهر پایین می رفتیم و همچنین قضاوت در مورد این که اگر یک بار روی زمین بودم دیگر به سختی بلند می شدم. اما من اصلا لغزشی نکردم تا اینکه کاملا از دست آنها خارج شدم. اگرچه بسیاری تلاش کردند یک قیا لباسم را بگیرند تا مرا پایین بکشند، اما اصلا نتوانستند بگیرند. فقط یکی به سرعت لبه جلیقه ام را گرفت که خیلی زود در دستش ماند. فلیپ دیگر که در جیب آن یک اسکناس بود پاره شده بود، اما نصف آن بود. مرد شهوتران درست پشت سر با یک چوب بلوط بزرگ چند ضربه به من زد که اگر یک بار به پشت سرم می زد از همه درد سرها نجاتش می داد. اما هر بار ضربه برگردانده شد. نمی دانم چگونه، چون نمی توانستم به سمت راست یا چپ حرکت کنم. دیگری با عجله از میان پرس آمد و بازویش را بالا آورد تا به من ضربه بزند. ناگهان افتاد و فقط سرم را نوازش کرد و گفت: چی موهای نرمی داری؟ اولین مردانی که دلشان به هم ریخت قهرمانان شهر بودند. در همه مواقع ناخدای گروه ها بودند. یکی از آنها جنگجوی جایزه در باغ خرس ها بود. خداوند با چی درجات لطیف ما را برای اراده خود آماده می کند. 2 سال پیش یک تیکه خشت روی شانه هایم می چرید. 1 سال بعد از آن سنگ بین چشمانم اصابت کرد. ماه گذشته 1 ضربه خوردم و امروز عصر 2 ضربه، یکی قبل از ورود به شهر و یکی بعد از بیرون رفتن من. اما هر دو مثل هیچ بودن، اگرچه یکی با تمام قدرت به سینه ام زد و دیگری با چنان قدرت به دهانم زد که خون از دهنم فوران کرد. من هیچ یک از این ضربه ها درد بیشتر احساس نکردم، همانند این که کسی مرا لمس کرد. میتودیست های آن روزهای اولیه، مردم و همچنان واعظان مورد تمسخر و آزار و اذیت اعضای کلیسا و بیدینی های آشکارا که به دلیل تعبیرات نادرست آنها برافروخته شده بود متحمل شدند. آنها در دادگاه های دادگستری محاکمه شدند، فقط به نام، زیرا عدالت در دادگاه های آن زمان نادر بود. غالبا آنها از آزار و اذیت رنج می بردند. اوباش ها خانه به خانه می رفتند، اساسیه و کالاها را خراب می کردند. هرچی را که انتخاب می کردند غارت می نمودند و به طرز وحشیانهی به مردان، زنان و کودکان آزار می رساندند. در برخی موارد اطلاعیه های عمومی ارسال می شد که از کسانی که می خواستند در شکستن شیشه ها و سرقت از خانه های میتودیست ها کمک کنند دعوت می شد تا در زمان و مکان معین جمع شوند. این نقص آشکار قوانین انسانی و الهی بدون توبیخ به تصویب رسید. آزار و شکنجه سیستماتیک علیه قوم انجام شد که تنها تقصیرشان این بود که می خواستن پای گناهکاران را از مسیر نابودی به راه پاک برگردانند. جان ویسلی با اشاره به اتهامات وارده به خود و همکارانش گفت: برخی ادعا می کنن که آموزه های این افراد نادرست است، که آنها جدید و ناشنیده تا دیر وقت هستند، که آنها متصبین پاپی هستند. تمام این تظاهر قبلا ریشه‌کن شده است و طور کلی نشان داده شده است که هر شاخه از این حکم آموزه ساده کتاب مقدس است که توسط کلیسای خود ما تفسیر شده است. بنابر این نمی توانند نادرست باشد، مشروط بر اینکه کتاب مقدس درست باشد. دیگران ادعا می کنند حکم آنها بسیار سختگیرانه است، راه بهشت را بسیار باریک می کنند و این در حقیقت ایراد اولیه است، چون مدت تقریبا تنها مورود بود و مخفیانه در انتهای 1000 نفری دیگر است که به اشکال مختلف ظاهر می شوند. اما آیا آنها راه بهشت را تنگتر از آنچه خداوند ما و رسولانش ساخته اند نمی سازند؟ آیا آموزه های آنها سختر از کتاب مقدس نیست؟ برای هر سخن بیهودهی که مردم می گویند در روز قیامت حساب خواهند داد. چی بخوری، چی بنوشی یا هر کاری که انجام دهی همه چیز را برای جلال خدا انجام دهید. اگر فرمان آنها سختگیرانه تر از این هست، مقصر هستند. اما شما در وجدان خود می دانید که این طور نیست و چی کسی می تواند یک ذره کمتر سختگیر باشد بدون اینکه کلام خدا را مخدوش کند. او مجبور است که به همه اعلام کند. من نمی توانم کتاب مقدس را به سلیقه شما نازل کنم. شما باید به آن نزدیک شوید و یا هم برای همیشه هلاک شوید. این زمینه واقعی آن فریاد مردم دیگر در مورد خیرخواهی این مردان است. موضوع این نیست. آنها در این امر نمی خواهند. اما آنها در قضاوت بسیار ناخوشایند هستند. آنها فکر می کنند که هیچ کس نمی تواند نجات یابد مگر کسانی که بر روش خودشان عمل می کنند. انحطاط معنوی که درست قبل از زمان ویسلی در انگلستان آشکار شده بود تا حد زیادی نتیجه آموزه های ضد اسمی بود. بسیاری تایید کردند که مسیح قانون اخلاقی را لغو کرده است و بنابراین مسیحیان هیچ تعهدی بر رعایت آن ندارند. اینکه مؤمن از بند کارهای نیک رهایی می‌یابد. برخی دیگر گرچه به جاودانگی شریعت اعتراف کردند اما اعلام کردند که لازم نیست وزیران مردم را به اطاعت از دستورات آن تشویق کنند، زیرا کسانی که خدا آنها را برای نجات برگزیده بود با انگیزه مقاومت ناپذیر فیض الهی به سوی عمل به تقوا و فضیلت رفتند، در حالی که محکومان به نیکوهش ابدی قدرت اطاعت از شریعت الهی را نداشتند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که برگزیدگان نمی توانند از فیض بیفتند یا لطف الهی را از دست بدهند و این نتیجه وحشتناکتر رسیدند که اعمال شرورانه‌ای که مرتکب می شوند واقعاً گناه نیست و نباید به عنوان مصادیق تجاوز به امر الهی در نظر گرفته شود و در نتیجه آنها فرصتی ندارد به گناهان خود اعتراف کنند یا به توبه آنها را بشکنند. این افراد را به نام انتیومیان ها می گفتند. از این رو آنها اعلام کردند که حتی یکی از زشت‌ترین گناهان که به طور کلی نقص فاحش قانون الهی تلقی می شود در نزد خداوند گناه نیست اگر توسط یکی از برگزیدگان انجام شود. زیرا از خصوصیت اساسی و بارز برگزیدگان این است که نمی توانند کار را انجام دهند که موجب نارضایتی خداوند و یا منع شر باشد. این آموزه های حیولایی اساساً همان آموزه های متأخر مربیان و متکلمان مردمی است که هیچ قانون غیر قابل تغییر الهی به عنوان معیار حق وجود ندارد، بلکه معیار اخلاقیات توسط خود جامعه نشان داده شده است و دائما در معرض تغییر بوده است. همه این ایده ها از همان روح استاد شر الهام می گیرند، از جانب او که حتی در میان ساکنان بیگناه بهشت کار خود را برای شکستن محدودیت های عادلانه قانون خدا آغاز کرد. آموزه های احکام الهی که به طور غیر قابل تغییر شخصیت انسان ها را تثبیت می کرد، بسیاری را برد مجازی قانون خدا کشانده بود. ویسلی قاطعانه با اشتباهات معلمان ضدنامی مخالفت کرد و نشان داد که این آموزه ها منجر به ضدنامی گرایی می شود و برخلاف کتاب مقدس است. فیض خدا که موجب نجات است بر همه مردم ظاهر شده است. این در نزد خدای نجات دهنده ما خوب و پسندیده است که همه انسانها را خواهد داشت تا نجات یابند و به شناخت حقیقت بیایند، زیرا یک خدا است و یک واسطه بین خدا و انسانها که عبارت از عیسی مسیح است که خود را فدیه همه نمود. روح خدا به طور رایگان اعطا شده است تا هر انسان را قادر سازد تا بر ابراز نجات چنگ بزند. بنابراین مسیح نور حقیقی هر انسان را که به جهان می آید روشن می کند. انسان ها از طریق امتناع عمدی خود از هدیه زندگی در رستگاری شکست می خورند. ویسلی در پاسخ به این ادعا که در مرگ مسیح احکام دیکالوگ با قانون تشریفاتی منسوخ شده بود گفت که قانون اخلاقی مندرج در ده فرمان بوده و اجرای آن توسط پیغمبران او از بین رفته بود. طرح آمدن او سبب لغو از این احکام نبود. این قانونی است که هرگز شکسته نمی شود، که به عنوان شاهد وفادار در بهشت می ایستد. این از آغاز جهان بود و نه بر میزهای سنگی، بلکه بر قلب همه نوشته شده بود. فرزندان انسان هنگامی که از دست خالق بیرون آمدند، از آن زمان این قوانین وجود داشت و با این حال حروفی که زمانی با انگشت خدا نوشته می شد اکنون به میزان زیادی توسط گناه مخدوش شده اند، اما نمی توان آنها را به طور کامل محو کرد. در حالی که ما هر گونه آگاهی از خیر و شر داریم، هر بخشی از این قانون باید بر تمام بشریت و در تمام اثار به قوت خود باقی بماند، زیرا نه به زمان و مکان و یا به هر شرایط دیگری که ممکن است تغییر کند، بلکه به ذات خدا و ماهیت انسان و رابطه تغییر ناپذیر آنها با یکدیگر بستگی دارد. من نیامدم تا ویران کنم، بلکه برای تحقق بخشیدن به آن. بی تردید معنای او در این مکان این است، مطابق با آن چه قبل و بعد از آن می آید. من آمده ام تا آن را در کمال آن تثبیت کنم. در علی رغم همه درخشش های آدمیان، من آمده ام تا در یک نمای کامل و روشن هر چیزی که در آن تاریک یا مبهم بود قرار دهم. آمده ام تا اهمیت واقعی و کامل هر بخشی از آن را اعلام کنم. برای نشان دادن طول و عرض، کل وسعت هر فرمانی که در آن است و بلندی و عمق، خلوص و معنویت غیر قابل تصور، آن را در همه شاخه هایش نشان داده ام. ویسلی هماهنگی کامل شریعت و انجیل را اعلام کرد. بنابراین نزدیکترین ارتباطی که می توان تصور کرد بین شریعت و انجیل وجود دارد. از یک سو شریعت پیوسته راه را برای انجیل باز می کند و به ما اشاره می کند. از سوی دیگر انجیل پیوسته ما را به اجرای دقیق‌تر شریعت هدایت می کند. برای مثال قانون از ما می خواهد که خدا را دوست داشته باشیم، همسایه خود را دوست داشته باشیم، فروتن باشیم. ما احساس می کنیم که برای این چیزها کافی نیستیم، بلکه برای انسان این غیر ممکن است، اما ما وعده ای از خدا می بینیم که آن عشق را به ما عطا خواهد کرد و ما را فروتن، حلیم و پاک خواهد کرد. بر اساس ایمان ما برای ما انجام می شود و عدالت شریعت در ما تحقق می یابد از طریق ایمانی که در عیسی مسیح است. ویسلی گفت در بالاترین رتبه دشمنان انجیل مسیح کسانی هستند که آشکارا و صریحا شریعت را قضاوت می کنند و شریعت را بد می گویند و به انسانها یاد می دهند که نقض شریعت کنند. نه تنها یکی چی از کوچکترین و چی از بزرگترین، بلکه همه احکام در یک لحظه. شگفت‌انگیزترین شرایطی که در این توهم قوی وجود دارد این است که از آن دست برداشتن واقعا باور دارند که با براندازی شریعت مسیح را گرامی می دارند. در حالی که در حال نابود کردن آموزه های مسیح هستند. مقام او را بزرگ می کنند. آره، او را همان طوری که یهودا گفت سلام ای استاد و او را ببوسید، او را گرامی می دارند. جز خیانت کردن به او با بوسه و سخن گفتن از خون او و برداشتن تاج او نیست. برای روشن کردن هر بخشی از شریعت او و بهانه پیشبرد انجیل او، در واقع هیچ کس نمی تواند از این اتهام فرار کند. کسی که ایمان را به گونه تبلیغ می کند که مستقیماً یا غیر مستقیم تمایل به کنار گذاشتن شاخه از اطاعت دارد، کسی که مسیح را به گونه موعظه می کند که کمترین احکام را باطل کند یا از هر نظر ضعیف کند. ویسلی به کسانی که اصرار می کردند که موعظه انجیل به تمام اهداف شریعت پاسخ می دهد پاسخ داد. من همه اینها را کاملاً تکذیب می کنم. این اولین پایان شریعت یعنی متقاعد کردن مردان گناهکار، بیدار کردن کسانی که هنوز در لبه جهنم خواب هستند را پاسخ نمی دهد. پولس رسول اعلام می دارد که معرفت به شریعت گناه است و تا زمانی که انسان به گناه محکوم نشود واقعا نیاز خود را به کفاره خون مسیح احساس نخواهد کرد. همان طوری که خود خداوند ما مشاهده می کند. آنانی که سالم هستند به پزشک نیاز ندارند، بلکه مریضان نیاز به دکتر دارند. بنابراین ارائه یک دکتر به آنها که کامل هستند یا حداقل خود را چنین تصور می کنند یک کار ابلهانه است. شما اولین کسی هستین که آنها را متقاعد می کنید که بیمار هستند. در غیر این صورت از زحمات شما تشکر نمی کنند. تقدیم مسیح به کسانی که قلبشان سالم است و هرگز شکسته نشده است به همان اندازه پوچ است. بنابراین در حین موعظه انجیل فیض خدا ویسلی مانند استادش در پی آن بود که شریعت را بزرگ جلوه دهد و آن را محترم سازد. او با وفاداری کاری را که خدا به او داده بود انجام داد و نتایجی با شکوهی بود که به او اجازه داده شد ببیند. در پایان عمر طولانی او که بیش از 80 سال بود، بیش از نیم قرنی که در خدمت دوره گردی سپری کرد، طرفداران قاطع او بیش از نیم میلیون نفر بودند. اما انبوهی که با زحمات او از تباهی و انحطاط گناه به زندگی برتر و پاکتر برخواسته بودند و تعداد کسانی که با تعالیم او به تجربه عمیق‌تر و غنی‌تر دست یافتند هرگز تا کل خانواده شناخته نمی‌شوند. یکی از رستگاران در ملکوت خدا جمع خواهد شد. زندگی او برای هر مسیحی درس ارزشمند ارائه می‌دهد. کاش ایمان و فروتنی، غیرت خستگی ناپذیر، ایثار و فداکاری این بنده مسیح در کلیساهای امروزی منعکس می شد.